معرفه آخرش هم بکنیم یه لحظه تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. و علی کل حال ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم من مالا یم با من مالا یم بقی ان یتطرق الیه شک، ظهور جمله شرطیه در مفهوم دوستان این و علی کل حال میخواد برگرده. نه بالا گفتیم نوع حکم رو باید معلوم کنیم، طبیعت جمله شرطیه، میخواد برگرده طبیعت رو درست کنه، یعنی دیگه تصریح بکنه به اینکه طبیعت ظهور در مفهوم داره. لذا طبیعت ظهور داره الا مع قرینه صارفه او تکون واردتا لبیان الموضوع، اون قسم اول دو جزئی که از محل بحث ما خارج شد. و یشهد لذلک استدلال و امام صادق علیه السلام بالمفهوم فی روایت ابی بصیر. دوستان حالا استدلال به این روایت رو دقت کنید. ما از بیرون چی گفتیم؟ از بیرون چجوری درستش کردیم اگه یادتون باشه؟ از بیرون اومدیم گفتیم که اگر ما این بحث اصولیمون سرنوشتش معلوم نشه به روایت به تنهایی، ها؟ کدوم روایت رو گفتیم نمیشه استناد کرد؟ ما چند تا مطلب اینجا چیدیم؟ گفتیم روایتی که سوال سائل باشه بعد امام جواب رو با جمله با جمله شرطیه بده و تو جواب مرتکز بر مفهوم جمله بشه، این روایت صالح للاستدلال نیست. روایتی که سوال از سائل باشه بعد امام جوابی بده، خود این قرینه میتونه باشه بر مفهوم. گفتیم بله، مگر تو همینجا اگر ما گفتیم طبیعت جمله شرطیه از بیرون طبیعت جمله شرطیه رو درست کردیم ظهورش رو در مفهوم، بعد دیگه تو این روایت میگیم که ظهور در مفهوم نیازی به قرینه خاصه نداره، مبتنی بر همون طبیعت. اما اگر ما از بیرون درست کنیم با روایت این چنین نمیشه، چون این روایت یصلح للقرینیه داره، این که من بزنمش به طبیعت جمله ظهورش رو در مفهوم یا بزنمش به قرینه از بیرون باید معلوم بشه. اگر من از بیرون ظهور جمله در طبیعت درست کردم، ظهور طبیعت رو در مفهوم درست کردم، وقتی میام سر این روایت دیگه میگم آقا این روایت ظهورش در مفهوم نه به خاطر قرینه خاصه، چون قبل از انعقاد این قرینه خود طبیعت ظهور خودشو داره، درست میشه کار. اما اگه از بیرون درست نکردم گیر میکنم. لذا بحث اصولیم اینجا سرنوشت ساز بود، اینطور نبود که من با روایت بتونم تو فقه مشکل خودمو حل کنم. حالا این ده، حالا کل این دسته ای روایت دسته ای بود که من از سوال سائل بخوام رو سوال و جوابی بگردم. تو روایتی که اینجا آقای مظفر مثال میزنه قشنگه، حواسش به این هست، نمیخواد با سوال کار کنه، میخواد ظهور یه روایتی رو از حضرت امیر در مفهوم بیاره که اون روایت اگر مفهوم نداشته باشه درست در نمیاد کلام. اونجا دیگه قرینه خاصه هم وجود ببینیم. حالا فی روایت ابی بصیر، پس این در این روایت از اون دست روایاتی که ما گفتیم نیست. فی روایت ابی بصیر که قال سألت ابا عبدالله عن الشات تذبح فلا تتحرک و یهراق منها دمون کثیرون عبید، گوسفندی بود خب ذبح شد حرکتی نکرد و یک دم یک خون سیاه مونده فاسد شده هم ازش خارج شد. فقال لا تأکل، عبید به معنای سیاه تیره، خون سیاه و تیره یعنی خونی که مونده حالت لختگی پیدا کرده. فقال لا تأکل این چرا ان علیان کان یقول، امام داره با جمله حضرت امیر کار میکنه. اینجا جمله نه در جواب سوال نیست، امام داره جمله حضرت امیر رو به عنوان یک قانون میکنه، نه در جواب سوال سوال، نه خودش یه قانون باشه بعد با منطوقش استدلال نمیکنه. با چی استدلال میکنه؟ این نشون میده که این قانون خودش مفهوم داره، یعنی طبیعت جمله شرطیه مفهوم داره. ان علیا کان یقول اذا رکزت الرجل اذا رکزت الرجل او طرفت العین، اگر پاتکون خورد یا پلک به هم خورد فکل، چون حضرت امیر اینو فرمایش کردن به مفهومش دلیل لا تأکل امام میشه. اینجا هم یه قرینه خاصه وجود نداره. پس استشهاد آقای مظفر استشهاد خوبیه ها، یعنی به یه جاییه که میشه استشهاد کرد. فان استدلال الامام بقول علی علیه السلام لا یکون الا اذا کان له این قول مفهوم و هو مفهوم چی بود؟ اذا لم ترک الرج او لم تطرف العين فلا تاكل. نه چون اما الان سیاق روایت اینه که جمله حضرت امیر رو در مقام قانون قرار داده.
اینه که من متفقم.
خب قرینه خواستن که نداریم. خب پس طبیعت داره مفهوم میده. دو تا حالت داره دیگه، یا قرینه ای وجود داشته باشه یا مال خود طبیعت باشه یا هیچ مفهوم نداشته باشه. اینجا که مفهوم قطعا داره. درست های شاکری؟ قرینه هم که نداریم. دقیق فهمودی؟ خب قرینه مثل سوال و جواب پیدا کنید برام یه قرینه. نه ما داریم میگیم قرینه وجود نداریم، شما قرینه وجودش محتاج به دلیل دیگه دومون نشون بدید قرینه شد. خب میگم قرینه رو نشونمون بدید. وجود قرینه عقلاییه، یعنی وقتی نگاهش کنم بره نگاه کنم به عبارت قرینه برام معلوم باشه. اصالت عدم قرینه جاریه اینجا، چون کلام عقلاییه، کلام یه وحی منزلی بین حضرت امیر با حضرت صادق علیه السلام که نیست. اگرم بود که امام استدلال نمیکرد. استدلال داره امام میکنه برای یه کسی که مقابلشه به نام ابو بصیر. این استدلال امام یعنی باید یه چیزی با اگر تو محدوده درک ابو بصیر نبوده بین من و جدم حضرت امیر بوده که دیگه به ابو بصیر نمیگفتم اینو. بله جاری میشه، اصل عقلاییه. قرینه باید صالح للاستدلال باشه. جلوی ظهور رو باید بگیره قرینه. جمله لوغل قرینه ظهور داره، لذا قرینه چون میخواد اقوائیت در ظهور داشته باشه. دارم ملاک عرض میکنم ها، قرینه چون میخواد اقوائیت در ظهور باشه هم باید بیان باشه وجودن، هم باید بیان باشه ظهورن، که اقوایی از ظهور خود جمله بشه. نه قرینه میخواد یه جای دیگه ببره. اونجا سوال و جواب مشخص. الان امام راوی سوال کرده، من دارم جوابش رو میدم. یه جاهای قرینه لفظی داریم ها، نه قرینه سیاقی، بازم مشخص قرینه است دیگه. همین که من نگاه میکنم داره باید قرینه نمیبینم، اگه بعدن یه کسی بیاد با یه تأملی قرینه برام درست کنه، اون قرینه به دردن نمیخوره. او قلائی نیست، نداریم. پس آقا من دو تا نکته گفتم، دوباره فراموش نشه. گفتم اونجایی هم که قرینه داریم، اگر ما از بیرون ظهور طبیعت رو درست کردیم، بعد اون موقع اون روایت رو میتونیم بزنیم به طبیعت، چون قرینه ظهور ثانیه، طبیعت ظهور اولیه. وقتی من گفتم طبیعت ظهور در مفهوم داره، قبل از اینکه قرینه بیاد ظهور در مفهوم طبیعت در مفهوم درست کنه، طبیعت ظهور در مفهوم درست کرده. اما اگر من از بیرون ظهور طبیعت رو درست نکردم، با این روایت نمیتونم ظهور جمله رو درست کنم در مفهوم. یه نکته. لذا اگر من بحث اصولی مو کردم، در انتهای بحث اصولی میتونم مثال بزنم با اون روایت ها، اما اون روایت ها اختلافیه، بستگی داره بحث اصولی من به کدوم برداره. اما روایت این چنین نه، این روایت روایت خوبیه. آخرش هم یشهدوه، آخرش هم اگه کسی بخواد مطلب بخشم یشهدوه. یعنی ما باید ظهور رو با قوانین باب ظهور اول درست کنیم، با یک استعمال نمیتونیم اینو در بیاریم، ظهور در نمیاد. مگر اینکه شما ظهور ابتدایی رو از یه جای دیگه درست کنید، وقتی که لذا این ظهور مفروقون عنه، همو ادبیات آیه سبحانی که این لایت تطرق و الیه شک، که اصلا شک نمیشه توش کرد. بعد اینو از مثال برای اونجا قرار بدید، این خوبه. مثلا کجا یادتون تو دلیل حجت خبر واحد گفتن از لسان روایات میفهمیم، نه یه روایت ها، یه روایت که امام بهش گفت علیک به هذا الجالس، نه، اما از لسان مجموعه روایات ما میفهمیم که ظهور به خبر به راوی ثقه امر مفروغ عنه بود.
باید کثیر بشه یه استعمال
تا ظهور اینطوری به ما بده.
آرتادی بنجوز که مثلا چند تا معیر کنار هم جمع میشن بعد در نهایت میتونه خودش دلیل بشه.
برای کجا؟
باید
ببینیم، باید ببینیم. اگه تو باب ظهوری، تو باب ظواهر با یه سری مؤیدات، اگر کثرت مؤیدات درست بشه، اینا هر کدومشون در حد تأییده، اما وقتی مجموعه شون درست بشه ظهورساز ممکنه بشه، احراز ظهور بکنه. باید زیاد بشه، با یه روایت نمیشه.
حتی اگر تو مقام جوانفان باشه بازم میتونه.
نه اونجا قرینه خاصه اگر بود نه فایده نداره. شما باید یه مثالی برای لولل قرینه بزنید. ببینید دو حالت داره دوباره. یه بار من از ثبوت میام خودم ظهور جمله رو در مفهوم درست میکنم، فبها و نعمه. بعد اون موقع روایت ولو قرینه توش باشه، من میام قرینه دلالت نمیکنه، داره ظهور از طبیعت جمله دلالت میکنه، چون ظهور قرینه تو رتبه دومه، طبیعت رتبه اوله. اگر طبیعت خودش مفهوم داد دیگه نیازی ندارم ظهور در مفهوم به قرینه بزنم. مفهوم آقای بیاتی؟ خب این قسمت کن. پس یه بار ثبوتی میام اینطوری، یه بار از ثبوت نمیام، میخوام از کثرت استعمالات از پایین بیام، کثرت استعمالات رو بگیرم، استشمام ظهور کنم، ظهور رو احساس کنم اینجا، بعد فتوا بدم به ظهور. اینجا اگر روایت هم با قرینه باشن کثرتشون کاری برای من انجام نمیده، اما اگر روایت هم لولل قرینه باشن ممکنه یه نفر بگه با یه روایت هم من ظهور رو میفهمم. ممکنه کسی بگه نه، من برای که اثبات کنم ظهور کلام رو هنوز این مقداری میخوام فتوا بدم و فتوای فقهی بدم دیگه، لذا من ظهور اینطوری نمیتونم با یه روایت کار کنم باشه. نظر دلم هنوز مطمئن نیست. داریم کسی از فقها اینطوری در مقام افتا، بلکه که تو اصول میگن باید اگر میگن بالاخره منشأ ظهور یا قرینه یا طبیعت و وضعه. یادتون اول تبادرم همین تصنیه رو براشون جلو شما گذاشتیم، گفتیم ظهور، گفتیم وقتی یه معنا داره انسباق پیدا میکنه، حالا انسباق یا با قرینه است یا مستند به طبیعته به وضعه. درست شد؟ یکی از دو تا رو مشخص کنید که حالا ما داریم ظهور داریم تبادر اطلاقی درست میکنیم، نه با تبادر وضعی که اینم بازم تفکیک تو علمیت داره. شما گفتیم ما الان داریم با تبادر در مقام اطلاق کار میکنیم، در مقام اطلاق یعنی تبادری که ظهور به ما میده اما وضع به ما نمیده. بازم اینجا یا قرینه داریم یا طبیعت داریم، یکی از دو تاست. اگر قرینه بود خب الحمدلله، اگر قرینه نبود اما ظهور داشتیم میگیم یه جمله ظهور داشت باشه، ظهور داریم. در مقام افتا وضع سخت میگیرن، کم پیچش رو صرف میکنن، میگن نه این مقداری کثرت پیدا بکنه تا ما مطمئن بشیم که در محیط عرب اون موقع یه استعمال اینطوری بوده، این ظهور درست بوده. اینا همش برای سیر اثباتی بوده. جان ما آزی
درست اگه این
مثلا
اون معید امام زکره یعنی فتوا رو داده، یعنی فتوا رو داده،
بازم ظهور جمله نیست.
وقتی جمله
هم تلیه هم نلعی این در مقام لعنه نه، خواهد سیاق جمله سید، سیاق جمله اینطوری نیست، قبوله. نباید روایت اجازه بهم بده سیاق جمله اینطوری نیست. سیاق البته حالا باید یه بحثی اینجا بعدن تو فقه الحدیث داریم ها، که این روایت شاید نقل به معنا باشه نه نقل به لفظ، لذا با اون ظهور میتونیم کار کنیم نمیتونیم، سری مباحث داریم اینجا. اما الان ما با خود این روایت سیاق این روایت دلیل فتواه، بعد راوی هم اینه ربطی نمیدید نمی کنه خب برای چی بهش بگیم اقلائی نیست. یک، راوی که داره از امام روایت میکنه. دو، اینو مهمه تو فقه الحدیث. اولا اقلائی نیست، خب امام فتواشو میده دیگه، چیکار حد تعمیر داره؟ یه آدمی باشه بخواد فتوا میخواد من دیگه براش اتناب نداره کلامم، براش اتناب داشته باشه خلاصه فتواشو بهش میدم لا تعقل بود. مثل کجا؟ مثل خیلی جا که از امام سوال کرده، امام بهش گفته اعید السلام، ها لا تعید السلام، فتوا رو میده دیگه، دلیل نمیخواد. جمله بعد استیناف باشه، استینافش در معنا نداره. من در مقام این که میخوام حکم مطلب رو بگم استیناف کنم، بعدش استیناف هم دلیل میخواد، خودش قایتی میخواد، قرنی میخواد. نمیشه استیناف باشه اما معید اون مطلب بالا باشه، اینا همش باید با قرائی باشه. یک، بعد راوی کرد امام روایت کرده باید نگاش کنیم، باید ببینیم کدوم ابو بصیره. اگه اون ابو بصیر ثقه باشه که اون ابو بصیر جزو فضلای اصحاب بوده، ازای امام داره افتاء به اینا یاد میده. خب ازا تعدد شرط و تحد الجبرا، اگر ما یک قدم از این مباحث الفاظمون رو تو اصول نبندیم رو روایت ها گیر میکنیم، یا باید دیگه همینطوره حلش کنیم بگیم آقا مشهور اینه فتوا بدیم، یا اگه بخوایم اخذ حجت بکنیم میشه. یعنی واقعا اینه بدونیم روایت کار داره، کار با روایت کار داره. معروف خیلی هنو حرف هستن تو همین روایت هی بخوایم بازش کنیم هه. اما خود دیگه چرا؟ حالا بیان اون مال تعدد شرط رو بخواید بحث کنید، چشم الان بریم ازا تعدد شرط بحث کنید، شاید این روایت همین جهت هم محل بحث میتونه باشه. راست میگید،
سیاه کلام
سیاه به جمعه اینجوری اینجوری نیست، مشخصه. ما نه یه مقدار باید عربیمون قوی بشه مثل فارسیو، حالا شما یه عبارت فارسی بذارن جلوتون مشخص میشه که این جمله بعدی رفت به جمله قبلی داره نداره، چرا آوردنش. یه مقداری عربی آدم قوی بشه سیاق میتونه همینطور استنباط استشمام کنه. جان حالا بریم جلوتر ببینیم انشاءالله. خب اذا تعدد شرط و تعدد جزا، دوستان عزیز باز همین مطلب رو ما در ارمجد داشتیم، فقط اینجا یه توسعه بیشتری تو بحث اومده. می فرمایند که اصل مطلب حکمش تو ارمجد بوده، فقط آقای مظفر یه مقداری موضوع بحث رو دستبندی کرده. حالا ببینید، می فرمایند که اگه ما دو تا جمله شرطیه داشتیم، قرار شد که ظهور جمله شرطی لو کلیه و تبع در مفهوم باشه، دو تا جمله شرطیه داشتیم که یه جزاء واحد داشتن که اینو در امر بشه مرتین در بعضی از فروضش یادتونه دیگه، داشتیم تو امر بشه مرتین چهار فرض براش درست کردیم، در بعد از فروضش قائل به تأسیس شدیم. کدوم فرض فروض؟ اونجاهایی که قائل شدیم که اینا دوتا یه حکمه اما معلق بر دوتا شرط داره، ظهور داره در تأسیس. خب حالا آقای مظفر می‌فرماید که این که دوتا جمله شرطی داشته باشیم با یه جزا، دو حالت میتونه داشته باشه. جزایش از اون چیزاییه که قابل تکرار نیست، شرعاً قابل تکرار نیست، شعاره یکی شاید مخواسته. مثال در باب صلوات، شعاره ما میدونیم از بیرون که از ما بیشتر از یه نماز یومیه یه نماز ظهر نمیخواد، لذا اگر دو تا سببم بر قصر درست بشه آخرش یکی میخواد دیگه. یعنی من اگر با سبب اول دیدم رفتن نمازامو شکست خوندم، دیگه سبب دوم که بیاد بر قتل راز کنه من مأمور به اون تکلیف دوم نیستم، چون از بیرون میدونم شعار تکرار که میگیم قابل تکرار نیست، نه یعنی نمیتونیم دوباره انجام بدیم، نه یعنی شرعا از ما بیش از یکی خواسته گاهی اوقات نه قابل تکراره. مثل این کن تجربه فقط است، اذا مسته سمیتا فقط است، باب غسل تکرار پذیره، شارم از ما یه غسل نخواسته، اینو ما میدونیم از بیرون بدیهی مشکل نداره. پس آقا یه بار قابل تکرار هست، یه بار قابل تکرار نیست. نه میشه تداخل، حالا تداخل میگیم، نه داریم تصویر میکنیم. الان اگر آقا من اول جنوب شدم رفتم غسل کردم، حالا مثلا میتی بود بلندش کردم گذاشتمش توی ماشین از تو سرخون رو گذاشتم، حالا من غسلش ندادم دوباره باید غسل کنم دیگه. ظهورش در تأسیسه. میشه شما دارید میگید اگر من دوتا رو قبل از اینکه غسل اول انجام بدم دوتا سبب پیش اومد، میشه بحث تداخل. دارید اصل تکرار رو تصویر میکنید. نه رو خود نماز رو پیادش بکن، نماز ظهر اگر امتثال کردی ازا خفی الجدران فقصر، ازا خفی الازان فقصر. من الان با فخفی الجدران نماز ظهرمو شکسته خوندم، حالا اینجا اگر ازا خفی الازانم خورد به فقصر، تو نماز ظهر پیاده نمیشه دیگه. چرا؟ نه چون میدون تداخل، نه دارم میگم فرض رو درست بکن، رو او فرضی بیا که من یکی رو امتثال کردم، حالا میخوام برم سراغ دیگری. دیگریه در باب غسل دوباره خودش یه سبب مستقله، یه امتثال مستقل میخواد، اما تو باب صلات خفی الاذانه دیگه امتثال نماز ظهر در واقع قصر نمیخواد از من، چون من میدونم یه نماز ظهر خدا بیشتر از من نمیخواد. پس باب صلات غیر قابلت لتکرار، باب غسل قابلت لتکرار. نه خود منم رو غسل، رو غسل من رو خود غسل دارم کار میکنم، رو جزا هم دارم کار میکنم، رو جزا، رو جزا هم دارم کار میکنم. با خود موضوع دارم میارم، نه با خود موضوع دارم میارم، اصلا تفکیکم سر همین سواره، با خود موضوع دارم میارم. لذا بعد انشاءالله اونجا اینا خودی که بدیهیه فقه، حالا بعد میام اونجا بحث تداخل میارم، چون قابل تکرار بود بحث تداخل پیش اومد، ولی اگه قابل تکرار نبود که اصلا بحث تداخل و عدم تداخل مطرح. خب حالا به همین الان گفتم، گفتم که گفتم دارم تکرار عقلی و قدرت بر تکرارمو نمیگم، تکرار شرعی مجوز ندارم تکرار کنم دیگه. نه یه نماز ظهر خوندم و من میدونم شارع از من یه نماز ظهر بیشتر تو کل شبانه یه نماز ظهر میخواد، اما نگفتم من توی شبانه روز یه غسل ازت میخواد. مفهوم چی دارم عرض میکنم؟ تو کل نماز شبانه روز یه نماز ظهر میخواد، اما تو کل شبانه روز یه غسل نگفتم میخواد. لذا شما اگر جنوب شوی رفتی غسل کردی تموم شد، دوباره مسئله اتفاق افتاد، بازم باید غسل کنی. اما اگر نماز ظهر تو شکست خوندی، تو سبب دوم میگه نماز ظهر شکست نداری، نماز عصر شکست داری، نماز مغرب شکست داری، چون یه نماز ظهر بیشتر از عصر نمیخواد. خب حالا بریم
دوتایش هم بگیرم مسئله تون درست میشه دیگه،
میشه تداخل.
نه دوتایش هست که مسئله
دعوا سر اون
میشه توی شبانه روز مثلا دو تا غسل مسئله
که تکرار میخواد، بازم همینطوره، راست میگه. یعنی اولش مسئله میت باشه، من امتثال کنم، دوباره مسئله میت اتفاق بیفته، دوباره باید امتثال کنم. بازم مثال خوبی هم میزنه، بازم تعذر میخواد. پس آها دارم مقسم، آقای مظفر داره یه تقسیم اضافه میکنه، میگه یه بار قابلیت لتکرار، یه بار غیر قابلیت لتکرار. این قابل به عدم قبول تکرار، این قبول به عدم قبول مقید به چیه؟ شرعه، قبول شرعی و عدم قبول شرعی. خب این تمام شد. و الا بالاخره مأمورم به در تکالیف افعال اختیاری من، افعال اختیاری قابل تکرار هست، هر وقت بخوام انجام میده، همه قابل تکراره، فعل اختیاری منه دیگه، نماز کار منه، من 10 تا میخونم. معنا نداره بگیم غیر قابلت لتکرار. بله غیر قابلت لتکرار شرعا، یعنی شارع نخواست، من میدونم شارع یه نماز ظهر بیشتر از من نمیخواد، این معناش جا. حالا اونم میرسیم، او حکمش به طریق اولا کشف میشه. خب حالا بریم جلوتر، حالا صورت مسئله رو پیاده کنیم. حکم دوتا مسئله واضحه، یعنی یک مناط داره، فقط مسئله دوم که قابلت لتکراره یه تتمه داره سر تداخل، حکم در واقع شق دوم فقط یه تتمه ای و یه خاتمه ای تو بحث تداخل داره و الا سیاق استدلال یه استدلال واحده در کلش شقه استدلال یه استدلال و استدلال هم اینه که اگر من گفتم قبلا تو اندر گفتیم اضافه فیت جدران فقط ازا خفیته ازان فقسته خب حالا اینجا خود دوتا جمله که مشکلی ندارن تعارض از کجا پیش میاد گفتیم یکی با مفهوم دیگر گفتیم تعارض از اینجا درست میشه مفهوم او دیگری چیه ازا خفیت جدران فقسته فلا تو قصه مفهومش اینه که ازا لن تخفه فلا تو قصه این یکی هم بازم مفهوم داره که ازا لن فلا بعد چه اتفاق میفته اینجا جدران مخفی نیست فلاس و قصه اما ازان مخفی است فقصه این دو تا با هم تعارض میکنه یا اینکه ازان مخفی نیست فلاس و قصه جدران مخفی هست این دو تا با هم تعارض میکنه پس تعارض دائما بین منطوق احد همام و مفهوم آخر خب حالا اینجا که تعارض پیش اومد دوستان یه سوال اینه پس این مفهوم داره یا نداره میگیم اما مفهوم دست میکشیم اینجا یه قدم اول چون اگه مفهوم باشه تعارض باقی به خاطر رفع تعارض از مفهوم دست میکشیم یه مسئله که این دیگه نیاز به استدلال نداره مسئله دوم اینه حالا که از مفهوم این دوتا دست کشیدیم حکم شرعیمون چه اتفاقی براش میفته که دوباره این دوتا هم تو عبارت عرض هم تو عبارت اصول فقه مندمجه در هم گفته شدن مطلب اول این که پس اذا تعدد شرط و اتحد الجزا ها خود این تعدد شرط و اتحاد جزا قرینتون علا عدم المفهوم فی کلیه ما البته موقعی که تنها نگاه بشن این نکته اول که الان این تیکش رفت و بحث مفهوم شرط داره قدم اول حالا بقیهش اینا تتمن خاتمن اینا نکات مرتبط با بحث مفهوم شرط داره پس آقا اذا تعدد شرط در تعدد الجزا قدم اولی که مفهوم نداریم تو هیچ کدوم اینو بگید ببندید پرونده رو خودش قرینه است حالا مرتبه دوم حالا فتوا چجوری بدیم حکم شرعی اون چه اتفاقی براش میفته بالاخره دو تا روایت اومدن در یه باب من باید جمع بینال روایات بکنم برای که فتوای فقهی ما بدن دو تا روایت مال یه بابن من باید بتونم جمع کنم در مقام افتا بین ادله میخوام جمع بین ادله کنم چه جوری وجه الجمع بین این روایت این صحیحت این چیه مفهوم شد؟ این میشه پله دوم کار تو این پله دوباره همه حرفایی که تو علم جز زدی چرا مشکل داره؟
در حالت این قرینه جلوی طبیعت گرفت حالا قرینه خودش چیه؟ این که ما میگه مفهوم نداره
نه
طبیعت جمله شدیه نتیجه گرفتیم مفهوم
نداره ها میخوایم اشکال کنیم بشه یه بار نفهمیدیم ما میخوایم اشکال کنیم بذار اول من در مقام تقریر مطلب تمام بشه بعد اگه اشکالی داریم بگیم اگه تصویر نشد دوباره توضیح بدم اگه اشکالی هست بعدا نه الان من اول خود اینا رو تفکیک کنم از هم که تو الان تو عبارت کتاب و تو عبارت المجد تو من امجد هم همینطور بود اینا مجمله با هم قاطی میشن طلبه من باید اول بفهمه تصویر کنه هر کدوم از اینا جواب به کدوم سواله جواب به سوال این که تعارض داریم بین مفهوم احد ما و منطوق الاخر میگن آقا خود این قرینه است بر این که این دو تا جمله شرطی مفهوم ندارن این قدم اول تمام کنیم حالا قدم دوم در مقام جمع بین ادله چی کار بکنیم ما؟
ما مفهوم ندارم یا از مفهوم یکی دست
میکشم. چی؟
مفهوم ندارم یا از مفهومش دست میکشم.
دست میکشیم یا ندارن فرقی با هم نمی کنه. تو مقام اثباتیم دیگه. دست میکشیم یعنی چی؟ یعنی ظهور اولیه طبیعت جمله شرطیه در مفهوم بود. معناش کن طبیعتش خودش لب خلیه و طبعه مفهوم میداشت، اما الان لعجل محضورن، لعجل قرینتن، لعجل مشکلن فی المقام، ما فتوا دادیم که اینا مفهوم ندارن. یعنی هر بار، حالا به بعد یه قانون کلی میدیم براتون، میگیم هر جایی که یک مورد این چنینی بود شما فتوا بدهید به این که به عدم المفهوم. تو داشت یکیه. خب این قدم اول. حالا قدم دوم، چجوری جمع بین ادله کنیم در مقام افتا؟ من میخوام جمع بین این دو تا دلیل کنم. همون بحث پیش میاد، اطلاق واوی یا اطلاق ابی. چی بودی بحث؟ دیگه اینا دیگه مشترکن با الموجب. تو کفایه هم همین هست. اینا دیگه چیزایی نیست که عوض بشه ها. مشهوره فعلا. یه مطلب مشهوره بین همه. حالا اگر بعضی اون نکاتی ذیلش داشته باشن مثل آغازی ها و محقق اصفهانی و اینا، که عمدتاً هم آغازی ها نکته داره اینجا، محقق اصفهانی نداره، فعلا اون نکات ذیل کاره که دیگه رفتی به کتاب نداره. اما شاکله بحث کفایه اصول فقه الموجب همه دیگه همینه، این مشترکن با هم. اینا از این چیزایی که دیگه پروندهش تقریبا بسته شده، مگر اینکه برش کردون به یه سری مباحث زیربنایی دیگه، یعنی حفاریش کنیم بگیم این بحث مترتبه بر فلان بحثه، بعد ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم اونجا. میشه این کارو کرد، ما سرنوشت بحث عوض میشه، اما فعلا این مقدارش مشترک. خب چیکار باید بکنیم؟ میفهمم که آقا این که ما بگیم که میخوام جمع بین دو تا دلیل کنیم، یعنی میخوام از این دو تا یه فتوا تولید کنیم، این دو تا جمله شرطی رو تبدیل کنیم به یه جمله، این دو تا روایت در یک باب رو تبدیل کنیم به یک روایت، به یک فتوا، به یک مسئله. چه کارش بکنیم؟ میفهمم که حالا اینجا ما بعد دو تا رو کنار هم بذاریم دیگه، خفیت الاذان، خفیت الجدران، بعد حکم تقصیر رو بذاریم آخرش. پس من الان دو تا شرط دارم، یه جزا آخرش میخواد بیاد، این مترتب بشه، خفاء اذان رو بیارم، خفاء جدران هم بیارم، بعد فقصر هم بیارم اینجا. حالا دعوا سر اینه، وجه جمع بین این دو تا چیه؟ آیا هر کدوم سبب مستقل بگیریم یا این که نه هر کدوم رو جزء سبب بگیریم، رو هم یه سبب مستقل هم. اگه هر کدوم سبب مستقل باشه، خفی از خفاء جدران یا خفاء اذان فقط سر میاد، اذا خفی از جدران او خفی از اذان فقط. اگر نه اینا رو اجزای یه سبب بگیریم، بگیم یه علتی داریم برای حکم، یه سببی داریم برای حکم مرکب از دو جزء خفاء الاذان و خفاء الجدران، رو هم تازه سبب شکل میگیره فقط سه. درست شد؟ خب حالا با ادبیات اول تصویر، دوباره تصویر درست شد. حالا بریم با ادبیات اصولی بگیم آقا ما قبلا گفتیم جمله شرطی یه ظهور داره در انحصار، یه ظهور داره در علت تامه بودن، سببیت، ترتب، خب تصرف در سببیت کنیم یا تصرف در انحصار؟ آقای سبحانی چی گفت؟ گفت تصرف در انحصار. آقای مظفرم فتوا میده به تصرف در انحصار. آقای سبحانی دلیلش بر تصرف در انحصار چی بود؟ جان؟ دومی نیست. آقای مظفرم شاید همین مطلب رو بگه، اما با یه بیان دیگه. آقای مظفر میگه که منشأ تعارض ظهور اینا تو سببیت بود یا ظهور اینها در انحصار؟ اگر سببیت تنها بود، آقای میزایی ببین، ما گفتیم سه شرط احراز بشود تا مفهوم داشته باشه. اگر ما انحصار رو میگرفتیم اینا سببیت هم میداشتند، مفهوم نمی اومد، مفهوم که نمی اومد تعارض نمی اومد، ریشه دعوایی بود دیگه. اما اگه اوارشو بگید. خب شما میگید خب اگه انحصار هم داشتیم سببیت نبود بازم ظهور در انحصار ظهور در مفهوم نبود. میگیم نه نمیشه. چرا؟ چون قبلا گفتم اگه انحصار بیاد سببیت هم توش هست. پس دعوا سر کیه؟ انحصاره. یعنی انحصاره که اگر برود سببیت رو میبره با خودش قطعا، اما اگر انحصاره که اگر بره سببیت نمیره، اما اگر سببیت رفت انحصار قطعا میره. آقای سبحانی اینم آورد تو استدلالا ایتی کرد. آقای مصطفی همین مقدار میاد دیگه، آقا تعارض منشأ دعوای ما سر انحصار بود، ما هم دست از انحصار میکشیم. وقتی دست از انحصار کشیدیم سببیتشون باقی میمونه و کار حل میشه. جان آقای سبحانی عملا تو عبارتش یک استدلال بود، یه استدلال و فحواش کشیدیم دو استدلال. آقای مظفر یکیشو داره میگه، آقای مظفر داره یکیشو میگه. ممکنه بعدا ما همین تصرف رو در انحصار رو قبول کنه اما با یه استدلال سوم دیگری. آقای سبحانی دو تا نکته اول تو عبارتش بود، یکی این که تعارض از انحصار شروع شده ما انحصار رو برداریم، دو این که تصرف در سببیت معونش بیشتره، چون اگه سببیت رفت انحصارم میره قطعا، اما تصرف در انحصار معونش کمتره، چون اگه انحصار رفت الزاما سببیتی از بین نمیره. ها دو تا مطلب بود. آقای مظفر اولیشو میگه، میگه تعارض از انحصار شروع شده. بعدن ممکنه ما هیچ کدوم از ادله رو قبول نکنیم، یه دلیل ثالثی داشته باشیم. حالا ببینیم، شاید مثلا یه دلیل سال، اما ثمره همین میشه آخرش که ما تصرف در انحصار میکنیم، یعنی با اطلاق عوی داریم نه اطلاق واوی. یعنی چی؟ یعنی جمع میکنیم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اگر مولا در مقام بیان بود که بوده، ما هم جمع بین ادلش کردیم، گفتیم اذا خفی الجدران او خفی الاذان فقصه. ها حالا این جمله رو هم مفهوم داره. مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی نفی علت ثالث میکنه، نفی سبب ثالث میکنه برای ما، کار درست میشه. خب بعد این رفت تمام کنم، بعد شما این رفت هم یه سر قسم دوم. قسم دوم چی بود؟ اذا مسس سمیتن فقدسه، اذا کنت جنوبن فقدسه. یه لحظه تمام کنم، در مقام بیان بودم، مولا در مقام بیان بود، غیر از این دوتا سبب رو ذکر نکرد، پس نشون میده سبب ثالثی برای قطع وجود نداره، نفی علت ثالث میکنه برای ما. لذا تعبیر اطلاق دارم، من تخمین اطلاق رو میگم. چرا میگیم اطلاق عدی؟ عب بودن یا واب بودن مال این بود که تصرف در سببیت کنم یا تصرف در انحصار. حالا چرا میگم اطلاق؟ کلمه اطلاق. چرا میگم اطلاق عبی اطلاق وابی؟ اینه هر کدومشو که انجام بدن بعد میتونم مولا در مقام بیان فرض کنم این نفی مقابلی بکنه برا من. خب بریم سراغ اون قسمت بعد. اگر تکرار پذیر بود اذا مثلا سمیتن اذا کنت جلوبه، دو تا فقط سر دارم، اولا دوباره همین اذا پیاده میشه، همین نزایی که الان گفتیم پیاده میشه. بعد که این نزاع پیاده، یعنی اولا تعارض بین منطوق احد و مفهوم الاخره، یعنی اذا کن تجربن تختصه، پس اذا لم تکن جربن فلا تفهم، اذا لم تنسس میتن فلا تفهم. حالا اگر کسی جنوب نشد اما مست میت کرد، یا مست میت نکرد اما جنوب شد، تعارض ایجاد میشه. پس تعارض بودن بین منطوق احد و مفهوم الاخره. باز اینجا ما فتوا میدیم که اینا مفهوم نداره. بعد بیاییم سر اطلاق واوی و عوی، دوباره قائل میشیم به اطلاق عوی به همین شکلی که اومدیم. اما اینجا سوال پیش میاد، سوال اینه که الان من اگر اینو قبول کردم، عبارتو بخونم اون مقدار عبارتو، بعد بیام سراغ این تیکه. و من لواحق مبحث مفهوم شرط مسئلت ما اذا ورد از جملتان شرطیتان او اکثر و قد تعدد شرط فیه ما و کان الجزاء واحدا. و هذا یقع علی نحوه، یک ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، جزاء قابل تکرار نیست. دو اینکه قابل نحو تقصیر، نحو تقصیر فی السفر فی ما ورد اضافت یا الازام فقط اضافت الجزء فقط ان یکون الجزاء قابلا للتکرار کما فی نحو اذا اجنبت فقتصر اذا مسست میتا فقتصر. نحوه اول که قابل تکرار نیست و یقع فیه تعارض بین الدلیلین بناء على مفهومش، لکن التعارض انما هو بین مفهوم کل منهما مع منطوق آخر کما هو واضح. فلا بد که همینه که میگه واضحه. آیه سبحانی قشنگ دیگه توضیح داد، گفتم اینجا آیه سبحانی مقداری مبسوط‌تر توضیح داده. فلا بد من التصرف فيه ما باحد الوجهين، الوجه الاول ان نقيد كلا من الشرطين من ناحيه ظهور ما في الاستقلال بالسببيه، این که مقید کنیم ظهور هر کدوم رو در سببیت، که ذالک الظهور الناشئ من الاطلاق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، مقابلش هم اینی که من مقیدش کنم با واو. فيكون الشرط في الحقيقه هو المركب من الشرطين وكل منهما يكون جزء السبب، هر کدوم جزء سبب. والجملتان تكونان حينئذ که جمله واحده مقدمها المركب من الشرطين، مقدمش میشه مرکب از دو شرط، بعد یکون معداهما هكذا اذا خفي الاذان والجدران معن، حالا حکم میاد فقط. و ربما يكون لهاتين الجملتين معن حينئذ مفهوم واحد، حالا این کلش مفهوم داره، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معن او احدهما، یا یعنی اینکه اگه یکیش هم بره جزا میره. چرا اگر یکی بره جزا میره؟ چون دیگه علت ناقص میشه، سبب ناقص میشه. که مالوکانا جملتا واحده. الوجه ثانی ان نقیدهما من ناحیت ظهورهما فی الانحصار، که ذالک الظهور الناشئ من الاطلاق المقابل للتقید به او. دوستان من دیگه الان دارم سریع میرم و عبارت محل تسامح ها، وجه تسمیه به اطلاق و من چیز دیگه عرض کردم دقیق تر شد. محین ازن یکون شرطو خب احدهما علی البدلیه، شرط سبب یکیه به نحو بدلیه. اول جامع بینهما علی ان یکون منهما مصداقا، کل منهما مصداقا له، هر کدوم مصداق یه جامع، یه جامعی سببه، اینا هر کدوم مصادیقشن. آیه فلای اون موقع تخییر، چه تخییری بین این مصادیق؟ و ذالک حینما یمکن فرض الجامع بینهما ولو کان عرفیا، اگه بتونیم جامع بین این اسباب تصور کنیم، میگیم در واقع علت اون جامعه بوده که اینا مصادیقشن. البته جامع باید تعقل بشه عرفا، حالا مهم نیست. و اذ یدول الامر بین الوجهین فی التصرف فایهما اولا، اگر دوران پیداش کرد که کدوم مقدم کنیم چکار کنیم؟ فحل الاولا تقیید ظهور شرطی این فل استقلال او تقیید ظهور ما فل انحصار، انحصار رو قبول کنیم یا سببیه، قولان فل مسئله، دو قول داریم. والاوجه علی الظاهر هو التصرف الثانی، وجیه‌تر برا به حسب ظاهر تصرف در انحصار، لان منشأ التعارض بینهما هو ظهورهما فل انحصار، ظهورشون در انحصاره. الذي يلزم من الظهور في المفهوم فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر كما تقدم، بعد ظهور در انحصار که درست شد مفهوم پیدا کرد، بعد که مفهوم پیدا کرد تعارض ایجاد شد. فلا بد من رفع الید عن ظهور كل منهما في الانحصار بالاضافه الى المقدار الذي دل عليه منطوق شرطيه الاخرى، قبولش میکنیم منطوق شرطیه دیگه رو، اما انحصار خراب میکنیم. لأن ظهور المنطوق اقوى، ظهور منطوق قوی تره، مفهوم عبین میبریم با انحصار. اما ظهور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض له، که حتی ترفع الید عن، تا اینکه رفع ید بشه ازش. و اذا ترجح القول الثانی و هو تصرف فی ظهور شرطیتین فی الانحصار یکون کل من الشرطین مستقلا فی التأثیر، دوتا اثر میکنن. فاذا انفرد احدهما، هر کدوم به تنهایی اومدن، کان له التأثیر فی ثبوت الکل. و ان حصل معا، دوباره عبارت ها این عبارت الموجزه ها، هیچ تکراری نداره ها. و ان حصل معا، اگر دوتا با هم اومدن، فا امکان حصولهما به تعاقب کان التأثیر للسابق، و ان تقارنا کان الاثر لهما معا و یکونان کسبب واحد. همون دیگه نکات چی گفتیم دیگه، تکرارش نکن، اینجا دیگه عرفی باید نگاه کنیم، توضیح دادیم دیگه اینا رو، اشکالی به عبارت هست جوابی هم دادیم. لامتناع تکرار جزا حسب الوجه، چون تکرار جزا نداریم باید دو تا یه سبب بگیریم دیگه اونجا، یا یکیشون از اثر بندازیم. حل ماجرا چیه دوباره؟ اصلا کی گفت ما سببیت اینطوری داریم؟ شما اول هر کدوم سبب میکنی، بعد میگه حالا اگه دو تا سبب اومدن، دو تا معلول میخواد، دو تا جزا میخواد. اولام شعار گفته اینا غیر قابلته لتکرارن، پیای باید یکی از سببیت بندازیم، نمیشه علت تامه که از سببیتش بیفته، پس باید بگیم دو تا علت دارن برای معلول عمل میکنه. خب میگیم اینم نمیشه آقای مزفر. ایشون میگه و ان حصل معا ها کان و ان تقارنا کان الاثر لهما معا. آقای مزفر میگه نمیشه یه علت یکی یه موقع علت یه موقع علت نیست از علیت بندازیم، پس باید بگیم دو تا همیشه علتن، لکن الان دو تا روی معلول عمل کردنه. خب همونطور که علت تامه از علیت تامهش خارج نمیشه، دو تا علت تامه هم برای معلول اثر، دو تاش محال عقلیه. حل ماجرا اینه که اصلا سببیت اینجا سببیت مصطلح معقول و فلسفه نیست، علیت هم وجود نداره، اینا فقط حقیقت و اعتباره. کجا رفتید سببیت و ای حرفا که بعد بیافتید تو زیق قوانین و حصرهای باب علیت؟ بابا دست شارع اعتبارش میکنه یا اعتبارش نمیکنه؟ وقتی اینجا گفته غیر قابلیت لتکرار، هر کدوم از دومی دیگه بی‌خاصیت بس خودشه تموم شد جان. متوجه شدم، فرمایشت متوجه شدم. آقای مظفر توضیح داد که جملات شرطی در انشا غیر از جملات شرطی در اخباره. جملات شرطی در انشا باید کشف مراد جدی منشأ بکنن، این جوابشه. خلطی که داره آقای مظفر قبلش هم خوب اومده، این تفکیکی که اول داد فرق بین انشا و اخبار عبارت محقق اصفهانی بود، بود صفحه قبل گفت جملات شرطیه یه بار انشا یه بار اخبار، ها این تفکیک محقق اصفهانی داد، اما آقای مظفر روحش رو نگرفت. او بند خدا که این تفکیک رو داد برای این بود که بگه که تو انشائیات دیگه اون مسئله علت یا یکی علت دیگری یکی معلول دیگری یا معلول علت واحده یا متضایفین، ها دیگه او حفر اصلا ندارم. نه این که من انشا رو از اخبار جدا بکنم بعد خود دوباره تو انشا بیام یکی رو بر دیگری متفرعه علی کنم، تو انشا تعلیق دارم اما نه از نوع تعلیق علت بر معلول یا معلول بر علت. این نه نه این میشه تقارن در الوجود دوباره. نه نه اجازه، انشا باید کشف از مراد جدی متکلم کنه. وقتی من دو تا روایت پیدا کردم لو کلیه طبعا همینطوره، وقتی من دو تا روایت پیدا کردم یک ندارم جمع گفت توضیح دارم اینا همش در مقام جمع بین ادله است فعلا. وقتی من در مقام جمع بین ادله قرار میگیرم جملات شرطی حتما ظهور اولی داره، مثل ظهور عام، ظهور اولی عام در عمومش، بعد میخوام تو حجیتش الان بحث کنم. وقتی دارم جمع بین ادله میکنم میگم آقا شاره که به من از یه طرف گفته اینا غیر قابلیت لتکراره، خود این جمله که غیر قابلیت لتکرار به من نمیده. من وقتی تو فضای ادله قرار میگیرم میگم شاره گفته در صلات من تکرار نمیخوام، این رو ابیرون میارم، بعد ادله رو هم نگاه میکنم. وقتی جمع بین این مقدمات میکنم میگم آقا شاره وقتی اولی اومد تمام میشه دیگه، دومیو نخواسته دیگه، دومیو نخواسته. این میشه جمع بین ادله، این مخالفت با حجیت ظهور، نه با ظهور اولی، با حجیتش. میگه ما تو حجیتش از آن دست نمیکشیم، از اطلاق دست نمیکشیم، این هم میشه، اشکال نداره. دقت کنید چه دارم عرض کنم، یعنی یه الزامی نیست که من بگم حجیتم باید مطابق با ظهور اولین باشه حتما بپیچونه بشه، نه. اینم دوباره این خطا هم خلصه. ببین یه ریشهش نفهمیدن حرفای اصفهانیه، یه ریشهش خلص حقیقت و اعتباره، یه ریشهش عدم تفکیک بین این دو مقامه که عرض کردم، که من الان میام میخوام جمع بین ادله کنم در واقع. خب برم نحو ثانی هم بگم براتون تمام بشه. نحو ثانی هم که آقای مظفر اینا گفتید مسئله تداخل اسبابه، اگر من گفتم که اینجا اسباب قابل تکرار هستن یا قابل تکرار، اونجایی که اسباب قابل تکرار هستن مسئله پیش میاد که حالا دو تا سبب اومد، هر کدومم سببه مستقلن حسب الفرد، چون من با اطلاق چی کار کردم؟ ابی. اگر با اطلاق واوی کار میکردم دیگه استقلال اسباب و زیر سوال میبردم. اگه استقلال اسباب زیر سوال میبردم اصلا مسئله تداخل اسباب پیش، چون اینا دو جزء میشدن برای سبب واحد. اگه با اطلاق واوی میومدم اصلا مسئله تداخل اسباب صورت مسئله سالب انتفاع موضوع میشد. اما الان فرض کردم نه، هر کدوم سبب مستقلن، هر کدومم جزا برای خودشون میخوان، حالا چه کار باید بکنم؟ آقای مظفر میگه که اگر یه جای دلیل خاص ما داشتیم که اینا هر کدوم جزء و سببه، خب اصلا صورت مسئله سالب انتفاع موضوع یا علی. اما اگر من گفتم که اینا دلیل مستقلن، ظهور جمله شرطی هم در سبب مستقل بود، پس آقا اطلاق واوی صورت مسئله تداخلمون نابود میکنه ها، اینو مهمه بازم. اگر من اومدم رو اطلاق عوی قابل تکرارم میبود و شارع اجازه تکرار به من داده بود یا تکرار ازم خواسته بود، حالا صورت مسئله پیش میاد، قاعده تداخل اسباب میاره یا تداخل اسباب نمیاره. آقای مدبر میگه که آقا اینجا جمله شرطیه دو تا ظهور میتونه داشته باشه، دو تا ناحیه داری. چیه ناحیه؟ سر مقدم سواری، ناحیه سر تالی سواره. اون چیزی که سر مقدم سواره چیه؟ استقلال در سببیته، هر کدوم سبب مستقلن. نتیجهش دو تا جزا میخواد. یه ظهور تو جزا داریم، جزا در هر دو چیه؟ واحده. وقتی جزا واحد شد و امر به یه جزاء واقع خورد، به یه طبیعت واحد خورد، از طبیعی وجود به وجود فرد واحد، مفهوم شد؟ نه جزاء واحد مثلا تختصر واحده، یه امر که خورده به ماده قص و از طبیعی وجود به وجود فرد پیه قص میخواد. آقای مظفر میگه جزاء رو بگیریم، یا یعنی اون چیزی که رو جزا سواره قانون باب جزا رو بگیریم، یا قانونی که رو مقدم سواره. میگه خب قانونی که رو مقدم سواره، چون طبیعت جمله شرطیه تعلیق جزا بر مقدمه، پس قوانین مقدم حاکم بر قوانین جزا جاریه در جزا قان. یعنی در واقع ما درسته که امر خورده به یه ماده قصد، اما این امر مادی قص متفرع بر یه سببی شده، چون دو سببن، دو تا امر به مادی قص داریم از دو سبب. البته در ضمن همون سبب من میتونم رو اون مادی قص دعوا کنم که حالا وقتی من میتی رو محو کردم، حالا یه قص یا دو قص، میگم از طبیعی وجود به وجود فرد واحد. در ضمن سبب خودش میتونم روی جزا قانون طبیعی رو پیاده کنم، اما در ضمن دو سبب نه، هر سببی جزا خودش رو میخواد. پس قاعده اقتضا داره عدم تداخل اسباب رو. بخونیم اینو. اما النحو الثانی و هو ما اذا کان الجزاء قابلا للتکرار فهو على صورته. دو صورت داریم، ان یثبت بالدلیل که ان کلا من الشرطین جزء سبب، هر کدوم جزء سببا، یعنی اطلاق وابی، یعنی اطلاق وابی، ولا کلام حین اذن فی ان جزاء واحد یحصل عند حصول الشرطین معه، تو اینا دو تا جزئیه سببه، پس دیگه دعوای تداخل نداریم. ان یثبت من دلیل مستقل. دوستان بگی تو این فرض اول دیگه قابل تکرار بنا داره؟ چه تعبیر بخواه مقصد معنا داره آی عزیزی؟ دقت کنید ها، این شاید حق با آی سبحانی باشه اون موقع این تقسیم بندی این شکلی ورود نکردن. انگست بوتا من دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط که ان کلن من شرط اینه. من از ام مجمل دارم میگم و که فکر کنید روش، از ام مجمل میگم، اگرم دستتون نیمد نیمد اشکال نداره، از ام دارم میگم که فکر کنید. سبب اون مستقل سوا اون کانه للقضیت شرطی مفهومان عملم یکن، حالا فقط وقع الخلاف فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبه، یکی پشت سر دیگری بیاد. ان القاعده ای شیء تقتضی، قاعده چی میخواد؟ هل تقتضی تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحد کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او القاعد و النوم و نحوه ما. خب او ام تقتضی عدم التداخل فی تکرر الجزا به تکرر شروط کما فی مثال تعدد وجوب الصلات، وجوب الصلات به تعدد اسبابه، نه وجوب صلات یومیه، وجوب الصلات من دخول وقت یومیه و حصول الآیات. مثلا اقول لا شبهه فی انه اذا ورد دلیل خاص علی التداخل یا عدم تداخل وجب الاخذ بذلک الدلیل، دلیل اومد که عمل میکنه. اما مع دلیل مثل کجا؟ مثل باب قسم که بعدا میگیم. اما مع عدم ورود الدلیل الخاص فهو محل الخلاف. والحق ان القاعده فی عدم التداخل بیان ذلك. چرا؟ ان لكل شرطیه ظهوره، یه ظهور تو ناحیه شرط، یه ظهور تو ناحیه جزا. ظهور و شرط فی شرطیه فی الاستقلال به سببیه، هر کدوم استقلال یعنی اطلاق عدی ها. و هذا الظهور یقتضی ان یتعدد الجزا فی الشرطیه موضوعته البحث، اون دو تا شرطی محل بحث ما دو تا شرط دارن، دو تا جزا میخوان. ثلاثه تداخل الاسباب ظهور الجزاء فيها بان متعفي ان متعلق الحكم فيها صرف الوجود. آقا یه امر صيغه افعل، یه ماده غسل و الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد. ولما كان صرف الشيء لا يمكن ان يكون محكوما بحكم، عبارت ابو ظفر اینو میخواد بگه که دارم میگم از اون جایی که اینم محکوم دو تا حکم نیست، فیقتدی ذالک ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحد و حکم واحد عند فرد اجتماعها فلا تتداخل الاسباب. یه امر خورده به قسم، اونم یه امتصال میخواد. و علی هذا فیقعد التنافی بین هذین ظهورین. فاذا قدمنا از ظهور الاول یعنی ظهور شرط، فلا بد ان نقول بعدم التداخل. و اذا قدمنا از ظهور الثانی ظهور جزاء، لا بد ان نقول بالتداخل. فایهما اولا بالتقدیم. و الارجح ان الاولى بالتقدیم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. ظهور الشرط مقدم بر ظهور الجزاء. چرا؟ چون جزاء رتبتاً متأخره. لان الجزاء لما كان معلقا على الشرط فالجزاء تابع للشرط ثبوتا و اثباتا، در همه جا تبع شرطه. فان كان واحدا، اگر شرط واحد بود كان الجزاء واحدا، و ان كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، چون جزاء تبعه. و اذا کان المقدم و متعددن حسب فرض ظهور شرطیته کان الجزاء تبعا له، جزاء تبع شرطی شه. و علیه لا یستقیم للجزاء ظهور فی وحدت مطلوب، که این ما از ماده قسم مولا مطلوبش واحد قسل الطبیعی هم یوجد به وجود فرد واحد اینا نداریم. فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهوره، دیگه دوتا ظهور نداریم. بل یکون الظهور فی التعداد، تعداد یعنی در تعدد، در واقع تعدد این عبارت غلطه. بل یکون الظهور فی التعدد رافعا للظهور فی الوحده. چرا؟ لان الظهور فی الوحده لا یکون الا بعد فرض سقوط الظهور فی التعدد. چرا بعد از فرض سقوط ظهور در تعدد؟ چون ظهور در نه خود دوستان عبارت یه مقداری مجمله، نه اینکه ظهور در وحدت متأخر از ظهور تعدده، نه، منشأ این دوتا ظهور فرق داره. ظهور در اگر ظهور در وحدت مال شرط بود مقدم میشد، اگر ظهور تعدد مال شرط بود مقدم میشد، چون شرط مقدمه بر جزاء، احکام شرط مقدمه بر احکام جزاء، داره اینطوری میگه. او بعد فرض عدم ظهور تعدد، اما مع وجود ظهور تعدد فلا ينعقد الظهور في الوحده، بازم نه به خاطر ظهورا، به خاطر منشأ ها. فالقاعده في المقام اذا عدم التداخل وهو مذهب اساطين العلماء العلماء قدس الله اسرارهم وصلى على محمد وعلى محمد.